مانده ای مثل یک فصل تاریخ در اوراقی از روشنایی
تو را می شناسم،
در اوراقی از روشنایی
تو را می شناسم.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آیین پایانی نهمین جشنواره بین المللی فارابی فردا رئیس جمهور سالن اجلاس سران برگزار می شود. مللی جشنوار 1000 اثر به دبیرخانه ارسال شد. در بخش داخلی گروه فلسفه و کلام و فقه و اصول بیشترین میزان شرکت کننده را به خود اختصاص داده است. گروه مطالعات هنر و زیبایی نیز پر مخاطب ترین گروه جشنواره بین المللی فارابی اعلام شده است. نخستین اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی با حضور 70 نفر از شخصیت‌های فرهنگی و علمی از ایران و 20 کشور آسیایی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز شد. این همایش به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران، مؤسسه فرهنگی اکو، مجمع بین المجالس آسیایی و مرکز گفتگوی همکاری آسیایی برگزار می‌شود.
اجلاس بین المللی گفتگوهای فرهنگی آسیایی، رویدادی با حضور شخصیت‌هایی از 20 کشور برای نهادینه کردن گفتگو به عنوان ابزار حل چالش‌ها، موضوعی که وزیر امور خارجه هم بر آن تاکید کرد.
از امنیت به قیمت ناامنی دیگران به سمت امنیت برای امنیت همگان حرکت کنیم، نیاز به اقدامات اطمینان‌ساز داریم. تلاش برای پیدا کردن راه‌های مشترک رفع مشکلات مشترک همگان یک حرکت ضروری است.
آقای ظریف از تریبون این اجلاس گریزی هم به توهین رئیس جمهور آمریکا به ملت‌های آفریقایی و آمریکای لاتین زد.
متأسفانه ما امروز می‌بینیم که فردی قدرت رو در ایالات متحده در دست خود گرفته است که آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیر قابل پذیرش و حتی غیر قابل باور که چنین الفاظ رکیکی از دهان فردی که خود را مسئول یک کشور می‌داند خارج شود.
بهره‌گیری از عنصر گفتگو برای مفاهمه بین ملت‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد نیز بخشی از سخنان وزیر ارشاد در این اجلاس بود.
گفتگو و تبادل فرهنگی یکی از ابعاد مهم تسهیل کننده توسعه پایدار است.
نشست‌های تخصصی این اجلاس تا پس فردا در دانشگاه‌های تهران، مشهد و مازندران برگزار می‌شود. این اجلاس تلاش داره تا با افزایش همکاری‌ها میان کشورهای آسیایی، همگرایی میان اونها رو ارتقا بده و از تعارض و تنش میان اونها جلوگیری کنه. اصغر ابراهیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق مجلس با واگذاری 50,000 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی به کمیته امداد گفت واگذاری در برخی استان‌ها آغاز شده است. آقای فتاح افزود در صورت تصویب این پیشنهاد سال آینده وزارت راه و شهرسازی 50,000 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی را با هر وضعیتی از نظر پیشرفت تحویل کمیته امداد می‌دهد تا کمیته امداد آن را تکمیل و به افراد تحت پوشش واگذار کنند. وی یادآور شد با وجودی که این قانون باید از سال آینده اجرا شود، در پی موافقت وزارت راه و شهرسازی تحویل مسکن مهر بدون متقاضی به کمیته امداد در برخی استانها آغاز شده است و به نظر می رسد تا پایان سال پیشرفت خوبی داشته باشد. پیکر حجت الاسلام و المسلمین مظاهری، روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر بر دوش مردم قدرشناس اصفهان تشییع شد. پیکر این روحانی فاضل و ذاکر اهل بیت پس از اقامه نماز به امامت حضرت آیت الله مظاهری و تشییع باشکوه در نزدیکی مقبره شهید آیت الله اشرفی اصفهانی در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت.
ساعت 8:30 صبح نشده بود، مردم آمده بود. اجتماعی برای اقامه نماز بر پیکر مردی که میگویند سالیان سال است پای محافل دعایش بودند.
پدر دعای اصفهان از دست دادیم.
از منزل تا مسجد 20 حاجت مردم رو ادا میکرد.
آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان نماز را بر پیکر حجت الاسلام و المسلمین مهدی مظاهری اقامه کرد. پس از نماز پیکر حاج شیخ مهدی مظاهری از مسجد سید تا گلستان شهدای اصفهان تشییع شد.
آقای مظاهری از برکات اصفهان بودن،
هم خدمت به دین مردم هم خدمت به دنیای مردم کردن.
ارتباطی که مردم با ایشون برقرار میکردن، کارهای خیری که انجام دادن که واقعا تعدادش قابل شمارش نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی مظاهری که احیاگر محافل دعای ابو حمزه و کمیل از 60 سال پیش در اصفهان بود، پس از 86 سال زندگی پنج شنبه شب دار فانی را وداع گفت. خدمات مؤثر اجتماعی این روحانی باعث شد در سال 89 به عنوان چهره ماندگار تبلیغ معرفی شود. ساعت 11:30 صبح بود که پیکر حاج شیخ مهدی مظاهری برای خاکسپاری به گلستان شهدای اصفهان رسید.
احداث و راه اندازی دانشگاه معارف قرآن و عطرت، ستاد اقامه نماز استان و خیریه های مردمی بخشی از فعالیت های اجتماعی و مذهبی حجت الاسلام و المسلمین مهدی مظاهری است. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادامه خبرها. دبیرکل چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی از برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی پس فردا در تهران خبر داد. سردار سپهر با بیان اینکه این همایش در تالار همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد تاکید کرد چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی با پیام حضرت آیت الله نوری حمیدانی کار خود را آغاز می‌کند. وی افزود انجمن ملی مدیریت جهادی در سال 93 با همکاری برخی شخصیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری در حوزه مدیریت جهادی تشکیل شده است. دبیرکل چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی مطالبه گری از مسئولان و کارگزاران نظام ایجاد سازوکارهای علمی و عملی در دانشگاه‌ها برای تولید مبانی مدیریت جهادی و ایجاد یک پایگاه دائمی برای ترویج فرهنگ مدیریت جهادی را از اهداف برگزاری چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی عنوان کرد. هفتمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری توبا ویژه طلاب غیر ایرانی با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد. در این آیین که با شعار وحدت امت اسلامی در پرتو عقلانیت دینی در مشهد برگزار شد، از 127 برگزیده در 25 رشته تجلیل شد.
اختتامیه جشنواره بین المللی فرهنگی هنری توبا با تقدیر از برگزیدگانش در مشهد. از مجموع 5817 اثر رسیده از 68 کشور به این جشنواره که با شعار وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت دینی برگزار شد، 140 اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند. سریا صالحی، طلبه اندونزی
در رشته نقاشی، رتبه شایسته تقدیر.
ثابت اینگو، طلبه ای از کنگو،
دوبله زیرنویسی شرکت کرده بود، در رتبه اول دست آوردم.
امسال این جشنواره در حوزه‌های مدیریت فرهنگی، فرهنگی هنری، تبلیغی و رسانه‌ای با 31 موضوع برگزار شد. مرادی دولت‌آبادی، دبیر جشنواره:
اهداف بزرگ جشنواره فرهنگی هنری توبا این است که با فرهنگ ملل مختلف طلاب و مردم کشورهای مسلمان آشنا بشن و همچنین فضاهای فرهنگی هنری و تبلیغی بیشتری برای انجام رسالت‌های دینی و فرهنگی و تبلیغی طلاب عزیز ایجاد بشه.
علاوه بر 45,000 طلبه ای که از مراکز آموزشی جامعه المصطفی العالمیه فارغ التحصیل شدند، هم اکنون بیش از 40,000 طلبه از 120 کشور در این مراکز در حال تحصیلند. سهیل اسد، طلبه آرژانتینی:
ایران رتبه اول رو داره در بحث تقریب، هم به خاطر آرمان‌های انقلاب اسلامی که از اول وحدتی و تقریبی بوده، هم به خاطر رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران که کاملا با یک نگاه تقریبی به جهان اسلام، هم به خاطر کمک‌های مادی و معنوی که جمهوری اسلامی ایران برای تقریب گذاشته.
بدون شک برگزاری جشنواره بین‌المللی توبا بستر مناسبی برای رشد و تعالی هنرهای دینی است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
شنوندگی خبرهای رادیو معارف هستید. در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم بیش از 85,000 نفر تا کنون نام نویسی کردند. استانهای اصفهان با 12,000 ثبت نام کننده رتبه اول را میان استانهای سراسر کشور به خود اختصاص داده است و استانهای کرمانشاه و تهران به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم دهم اسفند با مشارکت و همکاری معاونت قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف امور خیریه در سراسر کشور برگزار می شود. 180 میلیارد ریال امسال برای اجرای برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص یافته است. مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار اختصاص یافته برای برگزاری بیش از 50 جشنواره و مسابقه علمی، فرهنگی، هنری و قرآنی این وزارتخانه را ناکافی دانست. نامنویسی آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اول بهمن آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت داوطلبان می‌توانند تا 8 بهمن با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org در شنبه و جمعه هفته. سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه کشور گفت 500 درس تفسیر در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود.
پیش از انقلاب تفسیر قرآن توسط استادانی مانند آیت الله مشکینی و آیت الله خزعلی رحمت الله علیه ما برگزار می شد. بعد از انقلاب شخصیت‌هایی مانند آیت الله جوادی آملی بار دیگر تفسیر را در حوزه علمیه احیا کردند. اگرچه تا چند سال اخیر تفسیر قرآن به عنوان یکی از مباحث اصلی حوزه مطرح نبود، به همت مجمع عالی تفسیر فعالیت‌های تفسیری در حوزه انسجام یافت. حجت الاسلام و المسلمین رفعتی، سخنگوی مدیریت حوزه های علمیه:
کار کرده حوزه علمیه در زمینه قرآن و تفسیر به حمدالله در این سنوات اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته، از جمله تفسیر. قبل از انقلاب مباحث تفسیر در حوزه یکمی محجور و غریب بود، اما با تحقق انقلاب اسلامی و تحولی که در حوزه هم به وجود اومد، تفسیر خیلی گسترش پیدا کرد. فقط یک نکته عرض بکنم که الان در حوزه های علمی سراسر کشور 500 درس تفسیر داریم که این درس ها بعضیش درس های الزامی طلابه و بعضیش رشته تخصصی اونها هستش و بعضیش دروس آزاده که بیشترش دروس آزاد هستش. یعنی 210 کرسی درس تفسیر داریم که اینا آزادن برای طلبه های پایه های بالاتر از 7 هستش. میخواد بخونه میخواد نخونه، ولی داوطلبانه میان در این درس ها شرکت میکنن، چون رشته شون تفسیر نیست. مثلا رشته اش فقه، رشته اش فلسفه است، اما میخواد از تفسیر هم بی بهره نباشه، تو این درس های آزاد تفسیر شرکت میکنه.
دبیر مجمع عالی تفسیر قرآن حوزه علمیه هم چندی پیش از تجهیز کتابخانه های استادان و مفسران قرآنی به منابع تفسیری خبر داده بود.
در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم فردا یک شنبه 24 دی ماه سال 1396 هجری شمسی برابر است با 26 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری و 14 ژانویه سال 2018 میلادی، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:31 دقیقه زمان اذان صبح فردا ساعت 5:46 دقیقه و طول آفتاب ساعت 7:14 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21،
گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. چهارمین همایش مدیریت جهادی 25 دی قرار هست در تهران برگزار بشه. سردار سرتیب پاسدار محمد حسین سپهر دبیر کل چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی امشب با ما در گفتگو 21 همراه هستند. آقای سپهر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
که سطح جامعه با رفید آیش رو برگزار میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری از سال 92 تا به کنون در خصوص اهمیت و ضرورت مدیریت جهادی برای عبور از تنگناها، عبور از مشکلات و موانع نظام اسلامی هست، معظم الله تأکیدات زیادی داشتن بر اهمیت مدیریت جهادی و وضعیتی که ما امروز در کشور داریم برای عبور از اون، و با توجه به اینکه در وضعیت ساخت دولت اسلامی و در آستانه انشاءالله تمدن اسلامی باید قرار بگیریم، از منظر ایشان اهمیت مدیریت جهادی برای کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ضروری است. لذا امسال چهارمین همایش مدیریت جهادی توسط انجمن مدیریت جهادی که یک سازمان مردم نهاد هست برگزار میشه در 25 دی ماه انشالله. و از اهداف این همایش تجلیل و قدردانی از مدیران برگزیده جهادی و تقویت انگیزه اونان هست، همچنین کمک به ترویج فرهنگ مدیریت جهادی و عمل انقلابی و توسعه آموزش ها و فضاهای فرهنگی مرتبط با مدیریت جهادی. ما انشالله در این همایش از سخنرانان و شخصیت‌های ملی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی بهره می‌بریم که انشالله با شناساندن ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه فعالیت‌های جهادی در کشور در عرصه‌های مختلف انشالله ما قادر باشیم کمک کنیم به نظام اسلامی، حاکمیت دینی و دولت محترم، که انشالله با پیگیری این مهم قادر باشیم که انشالله با تقویت فرهنگ جهادی مشکلات و موانع انشالله موجود انشالله برطرف کنیم.
آقای سپهر، شاخصهای مدیریت جهادی الان مشخص هست و اینکه آیا در این همایش این شاخصها احصا میشه، تبیین میشه برای مخاطبین و برای مردم و برای مدیران کشور؟
ببینید، البته ما در این همایش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و محتواهایی که در این رابطه تا به حال تولید شده توسط صاحبان قلم و دانشگاه‌ها و پژوهشگرها، ما سعی میکنیم که انشالله با سبک و سیاق مدیریت جهادی و بیان شاخص‌های مدیریت جهادی در کلام سخنرانانی که دعوت کردیم انشالله این فرهنگ منتقل بشه. قطعا ما هم با توجه به اینکه 10,000 مدیر جهادی در کشور در حال شناسایی داریم، ارتباط با اینها داریم، مطالبات جهادی رو برای اینها در قالب جزوه کتاب نشریه میفرستیم، انشالله آشنایی قابل توجه عزیزان ما با سبک و سیاق و شاخصهای جهادی رو هم در همایش هم در تولیدات انجمن انشالله در اختیار اونها قرار میدیم.
پس یعنی در واقع شاخصهای مدیریت جهادی تبیین خواهد شد در همایش 25 دی؟
بله، بله، سخنانی که داریم. بله،
بسیار خوب. آقای سپهر، به حال مدیریت الان یکی از رشته‌های دانشگاهی است در بحث علوم انسانی. میخوام بگم که حالا آیا این همایش کمک میکنه اینکه ما یک در واقع سرفصل‌ها و متون علمی داشته باشیم برای تعریف و شاخصهای مدیریت جهادی که ما بتونیم این قابل ارائه بشه برای مجامع علمی ایران و جهان؟
عرض کنم که ما با استفاده و کمک دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و حوزه‌های علمی تفاهم‌نامه‌هایی را نوشتیم و اقداماتی برای تولید محتوا و سبک و سیاق مدیریت جهادی با توجه به منبعیات مقام معظم رهبری و منابع دینی و تاریخ اسلامی و تاریخ ادیان که همه انبیاء الهی ما مدیران جهادی برای اداره جامعه و تشکیل حکومت‌های توحیدی بودند، ما اینا رو داریم تولید میکنیم و الحمدلله موفقیت هایی تو این زمینه داشتیم، کتاب هایی تو این زمینه ارائه شده، مقاله های اندیشمندان نوشتن و در این همایش ارائه میشه. من فکر میکنم که انشالله ما بتونیم یک الگوی کامل مدیریت جهادی را بدیم به مخاطبان در داخل کشور، در جهان اسلام، و دستاوردهای مدیریت جهادی که ما در طول 8 سال دفاع مقدس داشتیم، در بحران‌های طبیعی داشتیم، در کارهای تولیدات علمی و تولیدات برتری که امروز ما در کشور شاهد هستیم که همه اونها حاکی از اعمال مجدد جهادی بوده، انشاءالله الگوی خوبی باشیم برای جهان اسلام و برای کسانی که نیازمند به این راهبرد بسیار مهم اداری جامعه و کشور هستند.
الان موانع در واقع مدیریت جهادی و اجرای این مدیریت چی هست در جامعه ما؟ حالا به هر حال ما چالش هایی هم داریم در زمینه‌های مختلف دیگه. الان این موانع چی هست؟
یکی از موانعی که ما داریم، مشکل داریم، عدم درک لازم از ابعاد، ماهیت و ضرورت‌های مدیریت جهادی به ویژه در دهه چهارم انقلاب اسلامی است که متأسفانه ما به صورت عام و فراگیر شاهد این هستیم که مدیران ما و مسئولان ما درک لازم را از ابعاد مدیریت جهادی و اهمیت او ندارند. دوم، وجود رویکرد متعارض و بی‌اعتقاد به مدیریت جهادی توسط کسانی که با تفکرات غربگرایی، روشنفکری فکر میکنن امروز مشکلات ما با تمسک به آموزه‌های غربی و مدیریت‌های غربی قابل حله. نکته سوم، عملکرد برخی از مدیران منتسب به نیروهای ارتشی و سوء استفاده مخالفان از رفتار مدیریتی اونها که به حساب اسلام و انقلاب و هر صورت نیروهای ارتشی گذاشتن، عملکرد ضعیف اونها یکی از مشکلات ما هست. نکته چهارم، وجود غفلت ها در میان مسئولان و کارگزاران و بی‌توجهی به دغدغه های رهبر انقلابشون. عدت آقا به عنوان یک شخصیت علمی، شخصیت حوزوی، شخصیت اجرایی، راهبردی و کسی که در طول 4 دهه انقلاب و قبل از انقلاب از شخصیت‌های مهم و اندیشمند و عمیق مسائل اداره جامعه هستند، نکاتی که راجع به مدیریت جهادی فرمودن، امروز با دغدغه مسئولان قوا و نهادهای حاکمیتی و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی ما باشه. ما تو این زمینه واقعاً یکی از موانع ما اینه که به صورت همگانی و یک جهاد علمی پای کار نیستن. از دیگر اشکالاتی که ما داریم و موانعی که داریم، رسانه‌های ما و صاحبان رسانه و کسانی که در مراکز علمی پژوهشی هستن و شخصیت‌های فرهنگی ما هم به اقتضای وضعیت امروز ما تلاش نمی‌کنن که با راهبرد مدیریت جهادی و تولید مفاهیم اون مدیران ما و مسئولان ما را آشنا کنند. این از موانعی است که ما داریم و امیدواریم که این انجمن و این همایش‌های سالانه ما کمک بکنه و قطعا کمک کرده، چون امسال ما شاهد هستیم که حجم قابل توجهی از مدیران جهادی کشور الحمدلله اعلام آمادگی کردند و با نوشتن مقاله‌ها و کتاب و نشریات به ما کمک کردند. من فکر میکنم انشالله در آینده وضعیت بهتری خواهیم داشت.
این همایش رو کی برگزار میکنه؟
همایش توسط انجمن مدیریت جهادی کشور برگزار میشه که یک سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و یک انجمنی است که با کمک شخصیت‌های فکری، فرهنگی، اقتصادی در بخش‌های دولتی و نهادها و بخش خصوصی به صورت خودجوش این انجمن ایجاد شده و مطالبه گری میکنه از دولت، از نظام، از حاکمیت، از مردم، از بخش‌های خصوصی. این انجمن الحمدلله با مجوزی که 4 سال گذشته از وزارت کشور گرفته شده، یکی از انجمن‌های مردم نهاد فعال در عرصه کار فرهنگی و مدیریتی.
خب انجمن نوخ پس به هیچ جایی وابسته نیستی آیه؟
به هیچ جا وابستگی نداره. یکی از رموز موفقیت انجمن هم میتونه همین باشه که وابستگی سیاسی، فکری و سازمانی دولتی به جایی نداره. یک انجمن مردم نهاد هست که انشالله ما امیدواریم با همه‌های همه جانبه انشالله به کارش ادامه بده.
این همایش در چهارمین مرحله خودش متوقف میشه یا ادامه خواهد داشت؟ در سال‌های بعد
ادامه داره. هر سال انجمن برگزار میشه، این همایش برگزار میشه و ما در هر سال با معرفی مدیران برگزیده جهادی نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و سایر قوا و بخش خصوصی و معرفی کسانی که در این زمینه تولید علم و تولید محتوا داشتند و موفقیت‌هایی در الگوسازی برای عمل جهادی و اقدام جهادی و مدیریت جهادی داشتند، در هر سال در هر صورت این همایش برگزار میشه و موجب استحکام اهداف انجمن خواهد شد.
خیلی خوب، بسیار متشکر. گفتگویی بود با آقای محمد حسین سپهر، دبیرکل چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی و دبیر این همایش، که برشون آرزو سلامتی موفقیت میکنیم. امیدواریم که به هر حال شاهد خروجی های خوبی از این همایش باشیم آقای سپهر، و به هر حال بتونیم گام های موثری به سوی تحقق مدیریت جهادی برداریم، که اگر این اتفاق بیفته شاید بسیاری از مشکلات و چالش هایی که در جامعه شاهدش هستیم هم برطرف بشه انشاءالله. متشکر، ممنون بهتون، خداحافظی میکنم. ممنونم آقای سپهر، متشکر، و متشکریم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رو همراهی کردن. شب خوب. لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي. سلام، پیک آشنای دلهای عاشق به سوی آینه های مهر و صفاست. دوستان و عزیزان شنونده، سلام مجدد بنده و همکارانم رو در پخش شبکه رادیوی معارف پذیرا باشید. اجازه بدید تشکر کنم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما عزیزان کردن. در خدمتون هستیم با افتخار، کماکان با ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم. برکرانه نور عنوان برنامه ای است که در این برنامه تفسیر آیات 10 تا 15 سوره مبارکه فتح رو از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت حدود 35 دقیقه خواهیم شنید. در ساعت 22 با برنامه طلوع دانش در خدمت شما عزیزان هستیم، و 22:30 فقه اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی مبحث ولایت فقیه به مدت حدود 30 تقدیمتون میشه در این برنامه. مبانی فقاهت و درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی مبحث الفاظ در ساعت 23 تقدیمتون میشه و مدت 31 این برنامه رو خواهید شنید. و 23:30 فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم هست که انشالله به وقتش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما خوبان هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی رو راجع به بخش های مختلف مجموع برنامه های رادیو معارف داشتید میتونید با خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامک 30553 با ما در میون بذارید. در واقع این خطهای ارتباطی که عرض کردم خدمتون پل ارتباطی ما با شما خوبان هست. آرزو میکنم تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید و در ادامه مجموع برنامه ها در این لحظه همونطور که عرض کردم خدمتون در خدمتون هستیم با برنامه برکرانه نور و تفسیر آیات 10 تا 15 سوره مبارکه فتح رو از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت حدود 35 از این لحظه میشنویم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم